الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفابخش جان هاست. سلام گرم و صمیمی بنده و همکارانم رو پذیرا باشید در برنامه دیگه از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از این که در این برنامه هم توفیق این رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم و سوالات شما عزیزان رو بشنویم و همینطور پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد محمدی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه مثل همیشه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای ما آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و این برنامه هم براشون قابل استفاده باشه.
انشاءالله. با شما دوستان همراه خواهیم بود تا پایان برنامه با سوالاتتون در این برنامه. با ما همراه باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
می‌خواستم در مورد روابطی که انسان می‌تونه با عالم غیب برقرار کنه رو راهنمایی کنم.
خب استاد، به نظر می‌رسه یکی از مهمترین سوالات انسان در طول تاریخ همین عالم غیب یا عالم ماورا طبیعی باشه. چطور میشه با این عالم احتمالاً ارتباط برقرار کرد و یا آیا اصلاً ارتباط برقرار کردن با این عالم مطلوب هست یا خیر تقاضا می‌کنه؟
بله، اون چیزی که در متون دینی ما اومده از جمله در همون آیات اول سوره مبارکه بقره بحث ایمان به غیب هست.
بله،
که بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان دارن. بنابراین اون چیزی که تکلیف هست ایمان به غیب هست، نه ارتباط با غیب.
بله،
نمیخوام بگیم که ارتباط با غیب مشروع نیست و درست نیست، اما اونچه که وظیفه هست، اونچه که تکلیفه که باید انسان داشته باشه، اگر نداشته باشه جزء متقین محسوب نمیشه، ایمان به غیب هست. مطلب دوم این که اصلا غیب چی هست که حال انسان ایمان بهش داشته باشه یا باشه ارتباط داشته باشه یا ارتباط نداشته باشه. پاسخ اینه که غیب در مقابل شهادته. آنچه که مشهود انسان هست و قابل رؤیت و قابل مشاهده هست بهش میگن عالم شهادت. آنچه که محسوس انسان و مشاهد انسان نیست بهش میگن عالم غیب. البته بحث غیب برای ما امر نسبی است. بعضی چیزها برای بعضی از افراد غیب محسوب میشه، برای دیگران شهادت محسوب میشه.
بله.
اما به هر حال غیب در مقابل شهادت هست و جایی است که مشهود انسان نباشه. اما مراد از اون غیبی که در قرآن اومده و مطلوب هست که انسان بهش ایمان بیاره، اون هر غیبی نیست، بلکه موارد مشخصی مثل ایمان به خدا که خداوند از مصادیق غیب هست، که از چه شاهدترین شاهدها، ظاهرترین ظاهرها خداست، اما به نوعی چون محسوس و مشهود نیست با چشم سر نمیشه خدا رو دید، میشه گفت که این ایمان به غیب هست. یا ایمان به فرشتگان خدا، ایمان به عالم دیگر، ایمان به آخرت، به معاد، اینها مصادیق غیب هست، ما باید به اینها ایمان بیاریم. البته همطور که عرض کردم غیب نسبی است. مثلا فرض کنید که جن رو میشه از مصادیق غیب دونست چون مشاهده نمیشه.
بله.
چون که فرشتگان رو عرض کردم که قطعا از مصادیق عالم غیب محسوب میشن. مطلب بعد این که حالا میشه که ما با عالم غیب ارتباط داشته باشیم، پاسخ اینه که تا این که این غیب کجا باشه، چی باشه. ولی اجمالا بله، اجمالا انسان میتونه با عالم غیب در ارتباط باشه. حالا این عالم غیب عالم برزخ باشه که الان نسبت به ما غیب حساب میشه، عالم فرشتگان باشه که نسبت به ما عالم غیب حساب میشه، و همینطور ارتباط با سایر عوالم دیگه، که ارتباط با جن باشه که در شرایط عادی نسبت به ما غیب محسوب میشن، در بعضی شرایط خیر اونها هم مشهود حساب میشن. نکته بعد این که آیا این کار در مجموع کار پسندیده هست که ما مثلا تلاش کنیم که پس کن 40 سال 50 سال زحمت بکشیم برای این که با عالم غیب در ارتباط باشیم. پاسخش اینه که خیر، چنین تکلیفی رو خدا برای ما در نظر نگرفت. اگه خدا میخواست خودش عالم امکان ورود به عالم غیب رو برای ما فراهم میکرد، چنان که در برزخ این کارو کرد، در آخرت این کارو کرده. در آخرت مرزها برداشته میشه، عالم غیب و شهادت یکی میشن، عالم فرشتگان با عالم ما یکی میشه، هم فرشتگان اونجا حضور دارن ما میبینیمشون، هم ما حضور داریم. و خدا میتونست این کار در همین دنیا هم بکنه.
بله.
این که در دنیا مرزهای قرار داده، عالم غیب رو از عالم شهادت جدا کرده، لابد مصلحتی در کار بوده. پس در مجموع هم چنین تکلیفی ما نداریم. باز تاکید میکنم منظور بندی این نیست که کسی تو این راه وارد شد کار حرامی انجام داده.
گاهی هم ممکن یعنی مطلوب نیست،
مطلوب
باشه.
گاهی هم البته ممکنه کار حرام هم انجام داده باشه.
بله.
ما چنین تکلیفی نداریم. با توجه به اینکه کار هم کار آسونی نیست که انسان مثلا امروز تصمیم بگیره که من از غیب مطلع بشم، فردا هم مثلا مطلع بشه یا وارد عالم غیب بشه به تعبیرش. البته مراد ما از غیب باز دوستان نداشته باشن همین اموری بود که من گفتم. نه غیب مطلق که جز خدا هیچ کس خبر نداره. اگر هم بنا باشه خبردار بشه، خدا باید بشه اطلاع بده مثل پیامبران که خدا اونها رو از غیب مطلع میکنه. مطلب بعد این که پس این که ما تو این راه وارد بشیم و تلاش بکنیم کار درستی نیست. بله، اگر انسان در تهذیب نفس خودش بکوشد، در ریاضت شرعی بکوشد، عبادات رو انجام بده، اما نه با این هدف که من میخوام عرض کنم که چشمم باز بشه، میخوام غیب رو ببینم، نه با این نیت که من میخوام گوش برزخیم باز بشه و اون عالم برزخ رو، صداهای برزخی رو بشنوم. اگه با این نیت باشه که از همون اول عملش عبادت نیست، شرک ورزیدنه، برای چی اینقدر نماز میخونی؟ میخوام که با عالم غیب ارتباط برقرار کنم. این نماز ها مشتکانه هست،
یعنی اون قربتن الاللهی که ما باید نیت بکنی وجود نداره.
وقتی وجود نداشته باشه از همون اول کج میره.
بله.
اما اگه نه برای خدا این کار رو انجام بده، به طور قهری وقتی که انسان ریاضت کشید، ریاضت شرعی کشید، روزه گرفت، عبادت دیگه رو انجام داد، به طور قهری پرده های از جلو چشمش کنار میره، به طور خود به خود آگاهی های انسان کسب میکنه، میتونه ارتباط هایی با عالم غیب داشته باشه، این اشکال نداره. اما این به دنبال این کار نبوده، از اول به این نیت روزه نگرفته، به این نیت ریاضت شرعی نکشیده، نیتش خدا بوده، منتها طبع این کار خاصیت رو داره. کسی که مثلا ورزش میکنه ممکنه که هدفش از ورزش کردن، اونایی که ورزش قهرمانی میکنه، هدفش اینه که مثلا پول بگیره، هدفش اینه که قهرمان بشه، اما خواهی نخواهی سلامت جسم هم همراه این ورزش هست. کسی هم چه ریاضت شرعی میکشه، هدفش ارتباط به عالم غیب نیست، اما به طور طبیعی این ارتباط حاصل میشه، این اشکال نداره و میشه که انسان انجام بده. از همینجا مشخص شد که ما چطور میتونیم با عالم غیب ارتباط داشته باشیم.
بله.
به طور کلی دو تا راه وجود داره، یک راه غیر مشروع، یک راه مشروع. ولی راه همون ریاضت هست، راه همون تهذیب نفس و فشار بر روح و در واقع رشد دادن روح، ورزش روح هست. و اینم مستلزم نیست انسان جسمو بهش کمتر بپردازه. اگر بناس روح انسان بزرگ بشه، باید جسم ضعیف بشه، باید جسم کمتر بهش توجه بشه. اینم به دو جور هست، یه جورش غیر مشروع هست، ریاضت هایی که مثل مرتضی هندی که ریاضت میکشن یا سایر فرقی که ریاضت میکشن و به چیزهای هم میرسن. یکم ریاضت مشروع هست، مثل روزه گرفتن، نماز شب خوندن، عبادت های گاهی سخت انجام دادن، عبادت برای خدا هم انجام میده، سجده های طولانی، عرض کنم که ذکر های طولانی، قرآن و دعا و نماز و عبادت های طولانی و سخت، اینا خود به خود این آثار رو داره، اما همش برای خداست. پس راه شد همون تهذیب نفس، ورزش دادن روح، تقویت روح، که اگر روح تقویت شد امکان ارتباطش با عالم غیب فراهم میشه. و اون چیزی مورد قبول ما هست همون ریاضت های شرعی هست، مثل روزه گرفتن یا عبادت دیگه‌ای که برای خدا باشه، منتها خب طبیعی است که روزه ریاضت مثلا در ماه در تابستان که هوا گرم و اینها روزها بلند، انسان بخواد روزه زیاد بگیره حتما ریاضته. این راه به نظر ما اشکالی نداره و انسان رو هم به عالم غیب هم مرتبط میکنه. باز تاکید میکنم و خیلی تاکید میکنم که نه به خاطر اینکه انسان با عالم غیب مرتبط بشه باید این کار رو انجام بده، که اگر انجام داد از اول کج میره، احتمالی که مقصد برسه خیلی کمه، اگه هم برسه مقصد نرسیده،
بله
به انحراف رفته، خیال میکنه مقصدش اینجاست. اگر هم غیبی ببیند، اگر هم چشمی باز بشه، گوشی باز بشه، اگر هم کشف و کرامتی، کرامت که نه، کشف و کارهای مرتازان مثلا انجام بده، این به مقصد رسیدن نیست، این از مقصد پرت شدنه. و ما تأکید میکنیم که تنها از راه عبادات مشروع هست که انسان به مقصد میرسه با نیت قربتن الله.
بسیار ممنون و متشکر جناب استاد محمدی. با شما عزیزان همراه هستیم با ادامه برنامه و ادامه سوالات شما عزیزان.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پی شماره 0251.
من خیلی از نظر احساس میکنم از نظر یقینی خوب هستم، در مرحله خوبیم، ولی این مدتی هست که به حالت وسواس گرفتار شدم. این وسواسی که حالا میتونه خیلی گریبانگیر من بشه. این از این طرف میگم که خب همه چیز تقدیر در دست خداست، ولی از طرف دیگه هم همیشه این وسواس تو وجود من هست که مثلا حالا این بیماری های مثلا حالا لاعلاج اگر من گرفتار بشم چی میشه حالا در نهایت، یا مثلا با خودم میگم که دوست ندارم که اینجوری حالا بمیرم، یا دوست دارم که بمونم و اطاعت خدا رو بکنم. حالا نمیدونم واقعا با خودم یعنی چجوری کنار بیام. حالا این سوال داشتم از آقای محمدی که من چطوری با خودم کنار بیام و این مسئله رو برای خودم حل کنم و چه ذکری بگم که انشالله این حالت وسوسه از بین بره.
تشکر میکنیم از این خواهر محترم و گرامی که با برنامه خودشون تماس گرفتن. خب استاد، دغدغه های خاطر و سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
چند مطلب قابل توجه هست. مطلب اول این که خب ما هرچی به خدا بیشتر ایمان بیاریم، حالا یقین که شون فرمودن که مرتبه خیلی بالایی است.
بله.
امام علیه السلام فرمود کمتر از یقین بین مردم هیچ تقسیم نشده. بسیار کمن افرادی که به یقین برسن. اما حالا اگه انسان ایمانش نسبت به خداوند متعال، باورش نسبت به خداوند متعال هرچی بیشتر شده باشه، این مسائل براش راحت‌تر حل میشه. اگر ما خدا رو قادر، حی، مرید و عرض کنم که رحمان، رحیم، حنان ببینیم، باور داشته باشیم، خب وقتی ما باور کردیم که کار همه دست خداست، یک، خدا هم بد ما رو نمیخواد، دو، خیر ما رو میخواد و از هر مادر دلسوزی ما دلسوزتر است، حنان، صیغه مبالغه است. این که خداوند رحیمه، بسیار مهربانه. خب اگه اینها رو باور داشتیم، هر اتفاقی که برامون بیفته عین مصلحت ما، سوج ناراحتی هم نداریم، نگرانی هم نداریم. اگر در کاری شکست خوردیم عین پیروزی است. اگر پیروز شدیم عین پیروزی است. اگر اون چیه خیال می‌کردیم صلاحمون در اون هست بهش رسیدیم، خب صلاح در همونه. اگر نرسیدیم با صلاح در همین نرسیدن هست. اگه اینجوری با خدا آشنا شدیم و خدا شناختیم، دیگه مسائل خیلی برامون حل میشه.
استاد، یعنی در واقع به نوعی رضا به رضایت الهی میشه گفت که انسان به اون مقام رسیده باشه، یعنی رضا داشته باشه اون چیزی که خداوند براش تقدیر کرده.
بله، اون چیزی که خداوند مقدر کرده انسان خوشنود باشه.
بله.
مطلب بعد این که حالا بعد از این که انسان این مطلب رو باور کرد و بهش رسید، از کنم که کارها همه دست خداست، اون نگرانی هایی که شون اشاره فرمودن، اون نگرانی ها رو انسان مسلم بگیره. فرض کن که به یک بیماری لاعلاج انسان مبتلا میشه، میگه نکنه من به فلان بیماری بی خوب باشه، اگه خدا صلاح در این میبینه چه اشکال داره باشون بیماری هم باشه، چه ناراحتی داره. خودشون انسان بندازه تو اون چیزی که ازش میترسه. گاهی ترس از خود اون اصل اون مطلبی که ما ازش میترسیم دردآورتر، رنجآورتره. به جای اینکه ما از چیزی بترسیم اونو مسلم بگیریم، چون خود این حالت ترس و حالت این نگرانی که من نکنه چنین بشه، این از اصل اون کار رنجش، دردش، زحمتش بیشتره، اونو مسلم بگیریم. 100% ممکنه من مبتلا، نه ممکنه، حتما به این بیماری مبتلا میشم. خواهی مصلحتم درونه، خدا که بعد منو نمیخواد، لابدی که بیشتر از این صلاح نیست که من زنده باشم. خدا هم که منو دوست داره، خب میخواد بره پیش خودش، خب دستش درد نکنه. دستش درد نکنه نسبت به خدا.
بله.
کل تا یده یمین. از کنم که این هم نکته دوم شد که نکته مهمیست، که ما نگرانی جایی نداره. اون چی که ازش نگران هستیم خودمون رو بندازیم توش، قوتور بشیم در اون بلایی که نگران اون بلا هستیم. اون چی که فکرش ما رو ناراحت میکنه رو برای اون مسلم فرض کنیم. اگر خدا میخواد چنین اتفاق بیفته منم همونو میخوام. چیزی که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا میگفت، خدا اگه تو اینا میخوای ما هم میخوام. خودتو که میبینی پس من دیگه چه نگرانی داشته باشم؟ آنچه که شهادت علی اصغر رو بر من آسان میکنه اینی که تو میبینی. این باعث میشه این مسئله برای من خیلی آسان بشه، خیلی راحت بشه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم که شون اشاره به وسوسه کردن که همون حدیث نفس باشه، گرچه وسوسه که شون فرمودن با اون یقینی که اولش فرمودن اینها با هم جمع نمیشه. اگر انسان به یقین برسه، اگر انسان ایمانش بیشتر بشه، کامل تر بشه، وسوسه درش کمتر میشه. البته گاهی ممکنه که وسوسه های موقتی حتی برای مؤمنین، حتی برای پیامبران هم پیش بیاد. روایت از امام صادق علیه السلام هست که هیچ مؤمنی نیست که برش 40 روز بگذرد مگر اینکه دچار وسوسه میشه. حدیث در مستدرک الوسائل جلد 6 صفحه 383 هست. مفاتیح این حدیث نقل کرده، دوستان میتونن نگاه کنن که امام صادق فرمود هیچ مؤمنی نیست که 40 روز برش بگذره مگر اینکه دچار وسوسه نفس میشه و دچار این وسواس اعتقادی میشه. راوی از امام پرسید چیکار کنم؟ فرمود دو رکعت نماز بخون و به خدا پناه ببر و از حدیث نفس به خدا پناه ببر تا مشکل حل بشه. بنابراین حدیث نفس ممکن حتی برای مؤمنین، حتی برای پیامبران هم پیش بیاد. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که امام فرمود آدم علیه السلام، حضرت آدم، آدم ابوالبشر از حدیث نفس و حزن به خدا شکایت کرد. جبرئیل نازل شد به آدم گفت که ای آدم بگو لا حول ولا قوت الا بالله. آدم گفت و اون وسوسه و اون حزن و اندوه برطرف شد، از بین رفت. وسائل شیعه جلد 7 صفحه 217. وسائل باب باز کرده در همین زمینه تحت عنوان باب و عدم بطلان صلات بالوسوسه و حدیث نفس و استحباب و ترک ذلک. باب این که نماز با وسوسه و حدیث نفس باطل نمیشه، گرچه مستحب بشه انسان حدیث نفس رو ترک بکنه، وسوسه رو ترک بکنه.
استاد یعنی یه سری راهکارهای عملی برای ترک وسوسه هستش؟
هست که از خواهم جد. بله هست. از کنم که امام باقر علیه السلام از پیامبر نقل کرد که پیامبر فرمود وزن امتی 9 اشیا، 9 چیز از امت من برداشته شده، از سهو، اشتباه، والخطا و نسیان و ما اکرهو علیه، اون چی که مجبورشون بکنن مکره باشه، و ما لا یعلمون، چیزی که نمیدانن که این بده، نمیدانن گناه هست، و ما لا یتیقون، اون چی که طاقتش رو ندارن، و تیره، فال بد زدن، و الحسد، و تفکر فل وسوسه، و تفکر فل وسوسه فل خلق ما لا ینطق الانسان بشفته. مادامی که انسان به زبان نیاره فقط تو فکرش هست، آیا خدا ممکنه که خیر منو بخواد؟ نکنه خدا منو مبتلا بکنه؟ نکنه خدا منو فراموش کنه؟ اینا تو ذهن انسان میاد. اینو بهش میگن وسوسه که ایشون هم اشاره کرد.
بله.
اینم گناهش رو خدا از امت پیامبر اسلام برداشت. این جز همون 9 چیزی است که از کنم که از امت اسلام برداشته شده. خب عرض کنم که حالا چه کار باید کرد؟ باز تو همون وسائل جلد 5 مستدرک الوسائل جلد 5 صفحه 302 یه باب باز کرد تحت عنوان باب و استحباب ذکر الله عند الوسوسه و حدیث النفس. و حدیث النفس باب این که هنگام وسوسه و حدیث النفس مستحب بشه انسان ذکر خدا بشه. ذکر مثل لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم که تو اون روایت بالا بود. ذکر مثل لا اله الا الله که باز در روایت فراوان دیگه هست. باز پیامبر فرمود که وقتی که دچار وسوسه شدید بگید اللهم انت رب و انت الله و انت رحمان و انت رحیم. این ذکر رو بگو. در بخی از روایت داره که لا اله الا الله، در بخی از روایت داره که لا حول ولا قوة الا بالله. بله، ذکرهای دیگه هم هست. مثلا در بعضی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود اذا خفت حدیث نفس الصلات فتح فخذ کلیسرا بید کلیوبنا ثم قل بسم الله وبالله توکلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. از این روایت هست که حالا من بعضیاشو خوندم خدمت دوستان، اما اون چیزی که الان تاکید میکنم چند نکته هست. یک، حدیث نفس وسوسه این لطمه ای نمیزنه، مشکلی ایجاد نمیکنه. راوی میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم در رابطه با وسوسه هر چند زیاد باشه، فقال لا شیء فیها تقول لا اله الا الله، فرمود چیزی نیست توش، نگران نباش، بگو لا اله الا الله. کافی جلد دوم صفحه 310 باب الوسوسه.
استاد باید به معانی این اذکار هم توجه کرد موقعی گفتنش،
این خیلی زودتر انسان به نتیجه میرسه. باز از امام صادق علیه السلام راوی سوال کرد که تو دل من چیزهای واقع میشه، این همین سوالی که خواهر محترم فرمود، انه یقع فی قلبی امر عظیم، امر بسیار بزرگی در قلب من واقع میشه. امام فرمود قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. جمیل ابن دراج که راوی این روایت هست میگه که هر وقت که تو دلم چیزی واقع میشد میگفتم لا اله الا الله، از بین میرفت. کارهای دیگه هم باید انجام بشه. از کنم که از جمله شستن سر با برگ صدر که در روایت داریم، بهار جلد 76 صفحه 87. مسواک زدن، امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به سواک فانه یذهب وسوسه الصدر، بر شما باید مسواک زدن که وسوسه سینه و وسوسه دل رو از بین میبره.
استاد یعنی علاوه بر اون آثاری که دارن میتونن دفع وسوسه هم بکنن. این کارها
یعنی میخوام بگم هم کارهای عملی انجام بشه، همون ذکرها، مثلا اون ذکرها که ایشون سوال کردن چه ذکری بگیم. سه تا ذکر مهم گفته شد، یکی نماز حدیث نفس بود که نماز خاصی بود، یکی ذکر لا حول، یکم ذکر لا اله الا الله.
استاد یه سوالی ممکن اینجا مطرح بشه و اون اینکه آیا انسان میتونه دعا بکنه که مثلا خداوند توانایی های او رو نگیره، مثلا اون توانایی دیدن شنیدن که احیانا تو آخر عمر به انسان دست میده، از این دعاها بکنه، اینا منافاتی با مقام رضا و رضایت به اون چیزی که خدا برای انسان تقدیر میکنه داره یا خیر؟
نه خیر، مثلا دعا در واقع خواستن اون چیزیست که نداره دیگه، اگه داشته باشه که دیگه دعا نمیکنه.
یعنی در واقع از اون چیزی میترسیم دعا کنیم اون به سرمون نیاد.
بله، اشکال نداره.
بله.
و هیچ منافاتی با مقام رضا نداره. مقام رضا بعد از اینکه مطلبی واقع شده.
بله.
انسان دیگه جزا و فضا و بیتابی و نمیدونم شکایت نکنه.
بله.
اگه خدا اینو خواسته منم راضیم. اگه خدا خواسته که من بیمار بشم منم راضیم. اما دعا کردن برای اینکه انسان بیمار نشه یا حتی بعد از بیماری دعا کنه که بیماری برطرف بشه، اصلا دعا برای همین هست.
بله. عین
در واقع دستور شرع هست و اشکالی هم درش نیست.
بله، بسیار ممنون و متشکر. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان هم نظرات و پیشنهادات و انتقاد خودتون رو از طریق تلفن این برنامه با ما مطرح بکنید و یا از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه 30553 و یا پست الکترونیک www.radiomaarif.ir.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
در مفاتیح الجنان می نویسه که شعر حتی اگر حق باشه در شب جمعه خونده بشه ثوابش به جز همین نیست. و یه قسمت دیگه نویسه که اصلا در اون روز اون شب نمازش اصلا قبول نیست. آیا این تا چه حد درسته و اگر درسته چرا به این شکله؟ ممنونم.
خب سوال خواهرمون رو شنیدیم. استاد اگر شبای جمعه انسان شعری احیانا بخونه، حتی شعر حقی، آیا نمازش قبول نمیشه احیانا؟
چند مطلب رو باید عنایت بفرمایید دوستان. مطلب اول این که شعر در صدر اسلام حربه بود از حربه‌های مخالفان در مقابل قرآن و در مقابل اسلام، و برخی از روایاتی که در رابطه با شعر و شعرا و اینها گفته شده ناظر بر اون استفاده هایی بود که از شعر بر علیه اسلام می‌کردند. گاهی هم پیامبر حتی به شعرهای مسلمان هم دستور مقابل به مثل میداد. مثلا به پیامبر به حسن بن ثابت فرماید که مشرکان رو حذف کن که جبرئیل با اساس با این که حذف کردن خوب کار صلاح درستی نیست، ولی در مقابل به مثل بانکس. از این میفهمیم که چقدر مشرکین با این اسلحه بر علیه اسلام کار میکردن که پیامبر ناچار شده که مقابل به مثل بکنه با اونها. این یه نکته. نکته دوم این که باز علاوه بر اون صدر اسلام در ادامه بحث هم شما ببینید که شعر وسیله شده بود برای مبارزه با حق، ولی زمان میبینید معاویه دستور عمل صادر میکرد، بخشنامه صادر میکرد به همه ایالت ها که شما تا میتونید از وسیله شعر استفاده بکنید. بله میبینید که معاویه دستور عمل صادر میکنه، بخشنامه صادر میکنه که تا میتونید شعر رو ترویج بدید، از این حربه شعر برای عرض کنم که از بین بردن عقلانیت، از بین بردن تفکر مردم استفاده کنید، مردم رو بیشتر به احساسات و به تخیلات مشغول کنید تا به واقعیات و عقلانیت. اینو میبینید به معنی وسیله ازش استفاده میکردن. مطلب سوم این که در اسلام شب جمعه برای عرض کنم که استشمال انسان، برای اینکه انسان برنامه های معنوی داشته باشه و مراتبی رو طی بکنه، دعایی داشته باشه، عبادتی داشته باشه، عبادت ویژه‌ای داشته باشه، تمام اون اعمالی که برای روز جمعه هست که چندین برابر سایر روزها هست، برای اینکه انسان گامی به سوی جلو برداره. و وقت شعر کاملا با این حرکت در تضاده. کسی بخواد مشغول مشاعره بشه ولی اینکه تو شعرها شعر بدم نباشه، دیگه نمیتونه دعای کمیل بخونه. کسی بخواد شب جمعه شب شعر مثلا تشکیل بده ولی اینکه شعرهاش هم شعرهای خوبی باشه، این دیگه نمیتونه عبادات اون اعمالی که برای شب جمعه مشخص شده اونها رو انجام بده.
صد باعث غفلت میشه به نوعی.
به هر حال دیگه اون وظیفه که دستور دادن اون شب جمعه با اون اهمیتیش که شب جمعه ده. که دوستان میدونن که شب جمعه هر ساعتش به اندازه کل ایام دیگه ارزش داره و همه شبها فقط سحر که دعا مستجاب میشه، شب جمعه از سر شب تا صبح این اتفاق میفته. این هم یک مطلب که این هم مطلب قابل توجهی است. مطلب بعد این که اگر شعر خوب باشه، این در روایات و آیات ما مورد توجه قرار گرفته و روایاتی داریم، همونجوری که من روایت حسن بن ثابت رو خوندم، در روایت دیگه از پیامبر داریم که فرمود ان من الشعر لحکمن، نوعی از شعری که خودش حکمته، یا در روایت دیگه داره که ان من الشعر لحکمتن، شعر خودش نوعی حکمت است. این روایتی که الان خوندم از منای حضور جلد 4 صفحه 379 حدیث 5803 بود که خوندم. ملاحظه می‌فرمایید که نه تنها شعر بد نیست که خود شعر میشه از مصادیق حکمت. روایت اولام که خوندم که ان من الشعر لحکمن و ان من البیان لسحرن، از اعمالی مرحوم صدوق صفحه 495 بود که خوندم. یا از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود من قال فینا بیت شعرن بنا الله تعالی له بیتا فی الجنه، هر کس یه بیت شعر درباره ما بگه، در متن اهل بیت، در باره اهل بیت بگه، خداوند در بهش خونه براش بنا میکنه. یا فرمود من قال فینا قائل بیتا من الشعر حتی یعید به روح القدس، ما قال فینا قائل بیت من الشعر حتی یعید به روح القدس، هیچ کس درباره ما شعری نمیگه مگر اینکه معید به روح القدس خواهد بود. از این روایات ما زیاد داریم و شعرهای هم داریم که اهل بیت علیهم السلام از اونها تجلیل کردن، صله های فراوان بهشون دادن و اونها رو تشویق کردن به شعر، گفتن تشویق کردن به خوندن شعرهاشون، یکی دو تا ده تا روایت نیست. بنابراین جمع مسئله به این هست که اونجایش گفته شده که در اون شب نماز قبول نمیشه، اون صورتی است که شعر حق نباشه، شعر باطل باشه، در واقع گناهی است مثل شراب خوردن، مثل غیبت کردن که جلوی قبولی نماز رو میگیره.
بله،
جمع قضیه به اینه که اون مواردی که گفته شده که شعر خواندن در شب جمعه باعث عدم قبولی نماز میشه، حالا برفرض این که سند معتبر باشه و اون مسائل فنیشو از این طرف نظر کنیم، جمعش به اینه که اون شعری که در واقع نوعی گناه هست، اون شعری که از کنم که انسان رو از حق باز میداره، مثل شرابی میمونه که انسان از حق باز میداره.
بله.
چطور شراب عقل انسان رو زایل میکنه؟ بعضی از شعرها هم هستن که عقل انسان رو زایل میکنن، پس خاصیتش میشه خاصیت شراب. نتیجه چی میشه؟ همون گونه که شراب باعث میشه تا 40 روز نماز انسان قبول نشه، در حالی که مستی شراب که 40 روز ادامه نداره، مثلا چند ساعت ادامه داره دیگه، ولی تا 40 روز نماز انسان قبول نمیشه. مستی شعر هم ممکنه چند دقیقه باشه، چند ساعت باشه، اما باعث عدم قبولی نماز در کل شب جمعه میشه. اما اگر شعر شعر حق باشه و هم دایل باشه بین این که پس اون شعر باطل باعث عدم قبولی نماز میشه، خاصیت دیگه اون آخرین حدش. اما اگر شعر حق باشه، شعر باطل نباشه، و هم دایل باشه بین شعر حق خوندن و نماز شب خوندن و اون اعمال شب جمعه انجام دادن رو، طبیعی است که اعمال شب جمعه مقدمه. پس حتی شعر حق رو هم اگر منافات با از کنم که اون کارهایی داره که در اون شب انسان باید انجام بده، خب باید اونو ترک کنه، این کارا رو انجام بده، شب جمعه برای اون کاره. اما حالا کسی این کار انجام نده، اینجا هم نمازش قبول نمیشه، ظاهرا اینجا دیگه
تعارضی نباید باشه،
عدم قبولی نماز نباشه. گرچه اینجا هم وظیفش اینه که به جای شعر خوندن کار دیگه انجام بده. و مطلب سوم این که خلاصه نظر اسلام نسبت به شعر چیه؟ پاسخ اینه که شعر وسیله هست مثل سایر وسیله‌ها. شعر از مصادیق هنر هست، از مصادیق وسائل هست. وسیله اگر در خدمت حق باشه بسیار عالی است، اگر در خدمت باطل باشه که گمراهان بخوان از شعر استفاده کنن بسیار بده. قرآن فرماید که گمراهان هستن که تو این راهش این گونه شعرهای جاهلی وارد میشن. علم تر انهم فی کل وادن یهیمون، نمیبینی که اینها در همه وادی ها سرگردانن، از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون، یک راهی ندارن، اسلام رو نگرفتن که حرکت کنن برن جلو. اگر شعر جاهلی باشه، شعری که باعث سرگردانی انسان میشه، شعری که باعث خیال پردازی انسان میشه، شعری که چیزی باشه که انسان عمل انجام نمیده، قول از فعل کاملا جدا باشه، اینها خب بله، اینها بده. اما الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اما اگر شعر مؤمنانه باشه، شعری باشه که عمل صالح باشه، شعری باشه که ذکر خدا درش باشه و شعری باشه که از حق دفاع کند،
مثل مدایحی که در مورد اهل بیت عصمت
از مظلوم دفاع کند، این دیگه استثناء شده، تو همین آیه استثناء شده. خلاصه عرض می شود که نظر اسلام نسبت به شعر این شد که شعر یک وسیله هست، اگه این وسیله در راه حق ازش استفاده بشه بسیار عالی است، مؤید به روح القدسه. اگه در راه باطل ازش استفاده بشه نه خیر، خوب نیست. آخرین نکته که عرض کنم اینه که اگر از ما سوال کنن که از این وسیله غالبا در چه راهی استفاده شده، پاسخ اینه که متاسفانه غالبا بیشتر در راه باطل ازش استفاده شده، چنانکه بقیه هنرم اینجوری است. هنر که در واقع از فطرت انسان سرچشمه گرفته، جلوه میل به جمال در انسان که در ذات انسان و در نهاد انسان وجود داره، در طول تاریخ معمولا از این میل از هنر سوء استفاده شده، هنر در خدمت شهوت ازش به کار گرفته شده. شعر همینجوری بوده، شما شعرهای جاهلی رو بخونید و جاهلیت مدرن رو، شعرهاشون رو بخونید، ترانهاشون رو بخونید، ببینید چی میگن. از این وسیله بیشتر برای تحریک شهوت و برای حق جلوه دادن باطل استفاده شده. اما اگر این نباشه هیچ اشکالی نداره، بلکه بسیار هم پسندیده.
بله، بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد محمدی از پاسخ به این خواهر محترم و گرامی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. بشنویم سوالات بعدی شما عزیزان رو.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
بعضیا میگن نماز وقتی آدم میره شروع میکنه نماز خوندن این سعادته، چون خدا یعنی به اصطلاح موفقش کرده که بیاد طرف خدا و نماز شروع کنه. بعضیا باز میگن نه، این کسایی که خیلی هم نماز میخونن اصلا نمازشون قبول نیست و درست نیست به خاطر اعمال دیگه شون، وقت اینا این نماز خوندنشون عادته، این چیز نیست که مثلا توفیق نیست که رفته طرف خدا و داره الله اکبر میگه، یعنی ذکر خدا میگه و اینا، ولی این چطوره؟ من همین تو این موندم که کدومش درسته. بعضی میگن این توفیقه که آدم همین طرف خدا میره رو به قبله میکنه و مثلا شروع کنه نماز خوندن، ولی بعضی میگن خیلی هم نماز میخونن فایده نداره. پس این چه توفیقه، چه جوره؟
خب از این خواهر محترممونم تشکر میکنیم که نکات بسیار خوبی رو اشاره کردن. استاد به نظر میرسه که همیشه این پرسش جدی مطرح باشه که آیا عباداتی که از سر عادت باشه واقعا به نوعی سعادت محسوب میشه یا خیر، یا آیا انسان باید اونها رو پیگیری بکنه به نحو جد یا خیر. تقاضا میکنم
اولا دوستان نه داشت باشن که هر عادتی که بد نیست.
بله،
عادت بد بده، عادت خوب که بد نیست. کسی عادت به انفاق داره، بگیم تو بد عادتی داری که اینقدر عادت کردی همیشه انفاق میکنی، نه خیر، خوبه، همیشه باید انفاق کرد. عادت کرده براش انفاق کردن آسونه، هیچ اشکال نداره، بد نیست. بله، اون کسی که عادت به انفاق نداره، انفاق براش سخته، وقتی انفاق میکنه این اثرش در نفسش بیشتر از اون کسی که به انفاق عادت داره. اما به هر حال اون اولی هم بد نیست. کسی عادت داره روزه میگیره،
بله،
بگیم که این کار بدیه که شما عادت کردی به روزه گرفتن، نخیر، عادت به روزه گرفتن خوبه. بله، کسی که به روزه گرفتن عادت کردین، عادت روزه رو براش آسان کرده. اون کسی که عادت نداره براش بسیار دشواره.
بله،
تأثیر اون کسی که عادت داره، تأثیر روزه بر نفسش کمتر از اون اولی هست، اما از اون طرف راحت روزه میگیره، در حالی که اون نمیگیره روزه. پس این عادت که کار آسان کرده، سرجمش حساب کنیم خیلی هم خوبه، ولی اینکه اثر نفسانش کمتر هست، اما از اون طرف کار آسان کرده، در نتیجه این 100 روز روزه میگیره، اون یه روز هم نمیتونه بگیره.
بله،
این 100 بار انفاق میکنه، اون یه بار هم انفاق نمیکنه. چرا؟ چون براش سخته. پس این عادت که کار آسان میکنه، اگه کار خوبی باشه هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوبه.
اصلش یعنی که خیلی هم مطلوبه که بله، این عادت خوب وجود داشته باشه.
اون چیزی که بده عادت به کار بده.
بله،
اون عادت که انسان به کار بد معتاد بشه، خب اون بده، که انسان کار بد آسان انجام میده، سخت نیست براش گناه کردن. مطلب دوم این که نماز ذاتاً خوبه، نماز به خودی خود خوب هست، ولی زیاد بعضی از پیامبران از خدا تقاضا میکردن که نماز خون بشن، اقامه کننده نماز بشن. حضرت ابراهیم بعد از این که خانه کعبه رو بنا کرد، دعاش این بود: رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. خدایا من و فرزندانم رو اقامه کننده نماز قرار بده. مثلا اینقدر مهمه که پیامبر عظیم الشانی مثل حضرت ابراهیم از خدا تقاضا میکنه که از خونم که اقامه کننده نماز بشه. و این همه آیات و روایاتی که در زمینه اقامه نماز و نماز خوندن وارد شده، چطور میشه گفت؟ اصل نماز که در خوبیش تردید نیست که در روایت داریم که پیامبر فرمود: لکل شیئن وجهون و وجه دینکم الصلاة. هر چیزی چهره‌ای داره، چهره دین شما نمازه، چهره دین شما نماز. چنان که در بعضی از روایات داریم که اون ستون وسط خیمه دین شما نمازه، از صلات و عمود و دینکم، که در این زمینه هم روایت تراوان هست که امام باقر علیه السلام فرمود: از صلات و عمود و دین، مثلها که مثل عمود الفستات. مثل نماز مثل اون ستون خیمه هست: اذا ثبت العمود یثبت الاوتاد والاتناب. اگر اون ستون بود، وقت تنابها و میخها و اونها ثابتند و خیمه پابرجاست. و اذا مال العمود و انکسر لم یثبت وتدن ولا تنوبون. وقتی که اون خیمه اون ستون شکست، دیگه نه میخی باقی میمونه نه تنابی باقی میمونه. چنانکه محبوب ترین چیزها روشنی چشم پیغمبر نماز بود. امام صادق علیه السلام فرمود: احب الاعمال الالله الصلاة و هی آخر و وصایا الانبیا. محبوب ترین چیزها نمازه و آخرین وصیت پیغمبران نماز بود. و داریم که الصلاة و قربان و کل تقیین، وسیله تقرب هر بنده متقی به خدا نمازه. با نمازی که انسان به خدا نزدیک میشه، با نمازی که انسان گام به گام در مسیر کمال پیش میره. الصلاة و معراج المؤمن. که نردبانی است که مؤمن رو گام به گام به سمت خدا بالا میبره. چنان که ترک نماز هم آثار و تبعات بسیار وحشتناکی داره. راجع به اهمیت نماز و اون تبعات ترک نماز روایات و آیات خیلی فراوان هست که مقدار بس بشه. مطلب بعد این که پس اصل نماز و نماز خون بودن ذاتاً فضیلته، ذاتاً خوبه و هیچ کس نمیتونه بگه که نماز خوندن فایده نداره.
و همونطور که خواهرمون گفتن سعادت هستن محسوب میشه. بله.
اصل نماز سعادت. اما اینکه نماز فایده نداره اینم قابل قبول نیست. نماز حتما فایده داره. منتها ممکنه فایدهش تیر و زود باشه، کم و زیاد باشه. پیغمبر خبر دادن که قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز از فحشا و منکرات انسان رو باز می‌داره. فلان جوان، فلان انصار، فلان کسی که اهل مسجد هست، اهل نماز هست، نماز شما میاد در این حال اهل منکرم هست. پیغمبر فرمود سرانجام این نماز او رو نجات خواهد داد. اینجوری هم شد. این که بگیم نماز خاصیت نداره این درست نیست. نماز خاصیت داره. حداقلش اینه که کسی نماز خون دیگه شلاقش نمیذارن چرا نماز نخوندی. نمازش ممکنه قبول نشه، نمازش ممکنه مقبول نباشه، اما حداقل فایدهش اینه که وظیفش انجام داده، در قیامت دیگه عذاب ترک نماز رو نداره.
بله.
در حالی که کسی که نماز نخونه با کفر فاصله نداره. کسانی که نماز رو ترک میکنن و اهل نماز نیستن خیلی فاصله با کفر ندارن، هم مرز کفرنده باید در این زمینه داریم. پس این که گفته شده که خاصیت نداره، نه خاصیت داره، منتها خاصیتاش فرق میکنه. بله، هرچی که نماز کامل تر باشه خاصیتش بیشتره. اگر نماز آدابش مراعات نشده باشه، شرایطش مراعات نشده باشه، اون چیزهایی که در نماز باید مراعات بشه اگر نشده باشه اثرش کم میشه. اما نماز اگر واقعا نماز باشه هرگز بی خاصیت نخواهد بود. اونجا عرض کردم که فرقی بین مسلمان و کافر نیست. روایتی است از پیامبر که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند ما بین المسلم و بین الکافر الا ان یترک الصلاة الفریضه متعمدا.
بله.
او یتها و نبها فلا یصلیها. فاصله بین مؤمن و کافر نیست جز اینکه نماز واجب رو عمدن ترک کنه یا از روی سبک شمردن نماز رو نخونه.
بله.
تا مرز کفر انسان رو پیش میبره. اما کسی خون دیگه از این مرز خیلی فاصله گرفته. اما اینکه حالا نماز باید چی باشه، شرایطش چی هست، بحث مفصل تری میخواد که الان دیگه وقت نیست.
بله، بسیار ممنون، متشکر جناب استاد. از شما عزیزانم تشکر میکنیم که مثل همیشه تا پایان این برنامه با ما همراهی کردید. امیدواریم که انشالله در برنامه های آینده هم بتونیم سوالات شما عزیزان رو از زبان کارشناس محترم این برنامه پاسخگو باشیم. با این امید و با امید موفقیت روزافزون شما به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.